الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين بحث ما در فرمایش شهید صدر بود در بحث حق و طاعه در اول بحث براءت که ایشون مبحث حق و طاعه رو مطرح میکنن سه تا مرحله رو عبور میکنن یکی این که اصل حق و طاعه رو میخوان تثبیت بکنند وصلش میکنند به بحثی که در قطع اصولین مطرح کردن و ریشه یابی میکنن که چرا اصولین حق و طاعه نگفتند و به قبح عقاب بلا بیان پناه بردند و لذا این طوری بحث حق و طاعه را به بحث قطع متصل میکنند در اونجا هم معتقد میشن که اصولین در تفکیک دو تا قضیه از هم اشتباه کردند تفکیک بحث قبح عقاب بلا بیان و حق و طاعه از یک طرف و بحث تنجیز بحث حجیت قطع را ایشون می فرماید از بحث مولویت مولا و حق و طاعه جدا کردن در حالی که تنجیز به معنای استحقاق عقاب المخالفه روحش همون بحث مولویت مولاست و حدود مولویت مولاست تفکیک اینها درست نیست که بحث کردیم و حالا دنباله او خواهیم گفت مرحله دومی که در بحث براءت ترک کردن یه تاریخچه ای از قبح عقاب بلا بیان رو بحث میکنن و بعد مرحله سوم هم عرض میکنم ادله‌ای رو که اصولیین برای قبح عقاب بلا بیان آوردن طرح میکنن ما فعلا در اون مرحله اول هستیم ولذا عرض کردم که ما با بحث حق و طاعه خیلی کار داریم ما در مرحله اول هستیم که شهید صدر برای تثبیت فرمایش خودشون مسئله مولویت مولا و حق و طاعه را از مسئله تنجیز جدا نمی بینند چون میگن که لبن این که ما چه استحقاق عقاب داریم و بر چی استحقاق عقاب داریم که مسئله تنجیزه مرتبط به این میشه که دایره مولویت مولا چقدره ما در جلسات گذشته عرض کردیم که فرمایش شهید صد از چند خطا برخواسته از مجموع چند خطا اولا قضایا و گزاره هایی که عقل عملی در بحث ما مطرح میکنه و داره اینا مختلفند به لحاظ موضوعاتشون و به لحاظ محمولاتشون قضایای حسن و قبح و قضایای بایستی و نبایستی و قضایای حق از هم جدا هستند. این که مولا حق این رو بر ما داره که ما اطاعتش بکنیم یه نوع قضیه است این که باید اطاعت مولا کنیم یه نوع قضیه است این که ما به مخالفت مولا در تکالیف واصلش یا به اعمش که آقای صد می فرماید ما مستحق عقابیم یه قضیه دیگه است سه تا قضیه هستن اینها و هر قضیه حساب خودشو داره شهید صد با یک کاسه کردن اینها و ادعای این که حق حق مولویت یه حق واسعی است در مورد مقطوعات و مظنونات و موهومات همون طور که ما در مخالفت تکلیف مقطوع حق مولویت داریم که حق مولویت مولا میگه نباید تکالیف مقتو را ارتکاب بکنی اگر محرمن و باید ایجاد کنی اگر واجبن در مزنونات هم همینطوره، یعنی تکالیف مزنونه را هم حق و طاعه میگیره، تکالیف موهوم را هم حق و طاعه میگیره. فقط گفتن تکالیفی که ما درش قطع به خلاف داریم و عرض میکنم که یا جهل مرکب داریم، اینا خارجن. مثل این که انسان اصلا احتمال نده تکلیف را، میگه اینجا حق مولویت نیست. ما عرض کردیم که اصلا این سخن اشتباه، به لحاظ اینکه حق مولویت یه حق ثابت واقعی است. کار به این نداریم که اعتباری یا نه، مخصوص واقعی نسبت به علم و جهل ما واقعی است. حقوق با علم و جهل انسان فرق نمی کنن، مگر حالا یک حقوق اعتباری در یه صحبتی فرض کنید، یه خیاراتی و امثال این مثلا یه جایی باشه، و الا حقوق مثل حق طاعت مولا و غیره که از یه ریشه های خاصی برمیخیزه، اینا فرقی نمی کنه ما علم به این حق داشته باشیم یا نه، یا علم به متعلق حق داشته باشیم یا نه، یا علم به متعلق المتعلق داشته باشیم یا نه، که اینجا از سنخ متعلق المتعلق حق طاعت مولا در تکالیف، حق میشه اون محمول ما، طاعت میشه متعلقش و تکالیف میشه متعلق المتعلق. این که ما متعلق المتعلق را که تکلیف بهش علم داشته باشیم یا نداشته باشیم تأثیری در حق مولا نداره، بله تأثیر داره در این که ما استحقاق عقاب داشته باشیم یا نه. بحث در این بود و ما مؤیدات متعدد داریم برای این مسئله که حقوق دارمدار علم و جهل ما نیستن. از جمله مؤیدات که میشه اضافه کرد به بحث سابق اینه که ما سه روز فاصله گذاشتیم، یادتون بره کلن. نه حالا حیف اینه که مطالعه کردیم و بین بره، خودش فرجی بود در تأخیر. یه فرجش این بود شما فکر میکنید مشکلات حل میشه، یه فرجش که دست شما خلاص میشیم ولی یادتون نرفت، نمیدونم چرا. حالا همین کار میکنم، من این مؤید عرض میکنم بعد گوش میکنم، منتها خواهشم این است که پرسواسا خیلی طول نکشه که ما یه تو بحث خیلی مهمتر از قبل داریم در همین رابطه بحث کنیم. فردا بعد از ظهر ما خدمت دوستان هستیم یه طبق همون برنامه که بود، اگه کسی سوالی داره هستیم خدمتشون. یکی از مؤیدات برگشتن به ریشه حقوق، این حقها که ما مخصوصا برای خداوند قائلیم، این یه منشأ واقعی داره. حق قطره حاصل نمیشه، جزاف حاصل نمیشه، حق منبعث است یا از منعمیت مولا یا از خالقیت مولا یا از مالکیت مولا. این که مولا منعمه که خیلی از کلامیین میگن ریشه حق و طاعه اینه، که مولا منعمه، رازقه و شکر منعم اقتضا میکنه که او حق طاعت بر ما داشته باشه، و یا مالکیت مولا که شهید سعد میفرماد ظاهراً به اینم ایشون قائل میشه، و این که مولا سلطان حقیقی است، مالک ماست، بنابراین حق طاعت بر ما داره. حالا ما نمیخوایم در اینا بحث کنیم که این ریشه یابیا درسته یا نه، ولی بالاخره یکی از اینها سوال اینه که مگر با علم و جهل ما رازقیت مولا یا خالقیت مولا یا مالکیت مولا فرق میکنه که حقش فرق بکنه؟ مولا رازق حق داره، من عالم باشم به این حق یا به متعلقش یا متعلق و متعلقش چه فرقی میکنه؟ بله البته شما ممکنه، محال نیست که این مطلب که برگردید بگید که اصلا در حق ما دو تا مؤلفه داریم، یکی اون جهاتی که ذکر کردید، یکی هم علم و جهل ما. ممکنه کسی اینو بگه، منتها اشکالش این است که این دل بخواهی میشه اون وقت. ریشه حق مولا جهل ما نیست، این که روشنه. مولا از اون جهت که منعم به ما بوده حق داره، از اون جهت که مالک ماست حق داره، نه اینکه مالک ماست و ما جاهلیم به بعضی امور پس حق داره، این که روشنه. بنابراین اگر از این زاویه و از این منظر هم به مسئله نگاه کنیم، یعنی به ریشه های حق، باز معلوم میشه که علم و جهل ما دخیل در این مسئله نیست. بنابراین اولین نقد ما به شهید صدر اینه که تفکیکی که شما بین حق طاعت و مولویت در کلام قوم دیدید و بین تنجیز و انکارش میکنید و میفرمایید این تفکیک موجب فرار از یک حق طاعت وسیع گشته و اینها راه رسولین کلن خطا رفتن، یا به تعبیرشون یه خطأ اساسی در تفکیر اصولی این هست، اینا نادرسته. تفکیک صحیحی بوده بین گزاره‌های ارزشی و عقلانی و اخلاقی که ما در مقام داریم، باید تفکیک قائل بشیم. مسئله حق به همین قرائن که عرض کردم مطلق به علم و جهل ما کاری نداره، ولی بحث استحقاق و عقاب، البته این مسئله منوط هست به اینکه ما علم داشته باشیم، چون بحث عقاب و اینها در کاره، بدون علم حاصل نمیشه. این ملخص نقد اول ما. حالا بفرمایید، حالا فرمایش ایشون برم حضرت عالی، بفرمایید. حق و استحقاق، نه حق مولویت و استحقاق عقاب، بله، اون که حتما جدا هست، اون محمولاتش که حتما جداست. اشکال دومی نکردیم، تایید کردیم همون حرف را که اینا دوتا هستن و حق واقعیه، بله دیگه. آخان خلاف واقع آخر حق، من عرض میکنم حق مولویت، حق حقوق چیزی نیستن که با علم و جهل ما فرق کنن. یه نکته بود، این یه مطلبه از دو منظر داره بهش بحث میکنه، که ماهیت خود حقه، یکم از این جهت که ریشه حق، هر دوش یه چیز رو ثابت میکنه، دو تا اشکال نیستن. یه هر دو تأیید میکنن که حق یه امر واقعی باشه، واقعی مقصود نه که اعتباری نباشه، این نسبت به علم و جهل ما واقعی هن. ممکن اعتباری باشه، حقیقت کار بیارن وارد این بحث نمیشیم، نسبت به علم و جهل ما واقعیت دارن، کاری به علم و جهل ما ندارن. اما استحقاق عقابی محمول دیگه است و نشانه جدایش است که متوقف بر علمه و همین موجب تفکیک شده. علما دیدن استحقاق عقاب یه داستان داره، حق طاعت و مولا داستان دیگه داره، از این جهت اینا بین اینها فرق گذاشتن. این مسئله به نظرم روشنه. چرا تصویب؟ حق مولویت کاری به تصویب نداره، تصویب در احکامه، ما الان کاری به حکم نداریم. نه چرا باید تکلیف؟ حق مولویت حق اطاعته، نه حق تکلیف کردنه. حتما وجود داره، چون حق طاعت حق طاعته، طاعت به مرتبتین، او مرتبتین از تکلیف متأخره، اطاعت و عصیان متأخر از تکلیفه، این حق اطاعت مولاست. لذا بعد از تحقق تکلیف یا امور ذاتی، عبادات ذاتی و امثال این که قابل اطاعت و عصیان کردنه مطرح میشه. نه اونم نیست. حالا چرا شما همش اینا رو دنبال میکنید یه چیز پیدا کنید تو کلماتشون؟ فعلیت و فاعلیت ما مقام تحریکه، ما مقام تحریک عبده، از ناشی از تکلیف. تکلیف مقام فعلیت داره، جعل غذای حقیقی مثلا که مولا میگه المستتی یحج، من علم داشته باشم نداشته باشم قضیه حقیقی هست. یه وقتی من به این قضیه هم موضوع قضیه میشم، مثل این که مستطیع میشم، هنوزم ممکنه عالم نباشم، اما اگر مستطیع شدم و عالم شدم، این رو مرحوم محقق عراقی بهیم که مرتبه فاعلیت، این در واقع مساوی مرتبه تنجیز است که دیگران میگن که استحقاق بر مخالفت داریم. حرکت عبدم ناشی از همین علم به استحقاق قابه. مولویت مولا یه حکمی روی مسئله طاعت و اطاعت این احکام. حالا این موضوع چیه؟ همین است که محل بحثه. پس ما یه حکم داریم به حق که موضوعش حقه، و یه حکم داریم که موضوعش استحقاق عقابه، یه حکم داریم که موضوعش عرض میکنم بایستی اطاعت مولا. جون سه تا قضیه مختلفن و یکی نیستن اینا. حالا یکی هم مبانی اینه دیگه. چی؟ ترازون با چی؟ با مالکیت؟ خیلی. حالا این اصلا ما الان بحث امروزمون نیست دیگه، مفروغون انه. نتیجه بد نگیرید، ما در خدمت شما هست. اگر نداشته باشم به نحو قضیه حقیقی حق داره که نه. حالا ببینید اصلا بحث این که ریشه این حق چیست ما نه بحث نکردیم که نه. بله دیگه. حالا این ربطی به اون بحث اول شما نداری، بحث دیگه شد.
خب بله. اطاعت شما که بید ثابته برای مولا، از کجا مفهوم مالکیت استفاده؟
خب حالا این دو تا بحثه که ریشه حقوق چیه. حق اطاعت مولا، همون حق اطاعت مولا. حالا حق اطاعت مولا ما که اینو بحث نکردیم، یه بحث مهمیه. بحث ما نکردیم، شهیستان هم بحث نکرده. اینا رو مفروغون عنه گرفته که حق مولا چی هست. این که حق مولا، آیا حق مولا ناشی از منعمیت اوست یا مالکیت اوست یا حق دیخرا خالقیت اوست، اینا که بحث نکردیم. حالا ما این رو مفروغون عنه میگیریم که از اینه هاست. نه الان ما نه یعنی اگر ما جهل داشته باشیم حق نداره مولا؟
بله دیگه، باید
عوام نواهی باشه. جواب حالا پس باید گوش کنید. باید پس گوش کنید. من میخوام بگم اگر مولا امر و نهی نداشت، حق طاعت نداشت. حق طاعت قضیه حقیقی. گوش کنید. حق طاعت حق واقعیه. هر وقت امر داشت بالفعل میشه تکلیف من به اطاعت او، نبود که نبود. یعنی اعمال این حق و استیفا این حق دار مدار وجود تکلیف، غیر از این است که خود حق نیست. عرض میکنم حق طاعت از هر تکلیفی که مولا داشته باشه. حالا در بحث بعد ما خودمون این دفاع میکنیم، بخوایم نشون خواهیم داد که این مسئله خیلی اوسع از این بحث استحقاق. ولی حق یه امر ثابتیه، ولو که مولا تا الان بالفعل تکلیف نکرده باشه. حالا بحث ما که اصلا راجع به این نیست. حالا شما چرا میپیچونید به این بحث؟ اولا قابل تصویر مولا تکلیف داشته باشه نداشته باشه، حق که داره، منتها برای اینکه اعمال بشه این حق باید تکلیف کرده باشه. حق مولا که ثابته، میخواد تکلیف باشه میخواد نباشه. منتها الان بحث ما راجع به این حرفا نیست. بفرمایید. نه من نگفتم در استحقاق عقاب موثره. در استحقاق عقاب موثره. درست. ملازمه نیست. ما اتفاقا می‌خوایم همین رو ثابت کنیم، بین استحقاق عقاب و بین حق ملازمه نیست. بله هست. بله نداریم. ندیگه خودتون که دارید میدهید چه ملازمه شد؟ نه حالا بگذ اینو ما برم. خب علم یه مقوم میشه اضافه کردید علم، به علاوه اینکه ما در بحث بعدی که حالا اشکال بعدیست اگه اجازه بدید بحث میکنیم، اونجا نشون بدیم که اصلا دایره استحقاب اوسه از این حرف هاست. او خودش باز کشف میکنه که این تلازمی که شاید زد بین حق طاعت و مولویت و بین استحقاب بودشن اشتباهه، چون دایره استحقاب اوسه از این حرف هاست. حالا این بحث میکنیم، همین کلامی شما داره میده که اگر علم به زمینه بشه استحقاقه، پس ما هم تلازم ندارم. حق واقعی هست، علم ندارم من، پس استحقاق ندارم. با اینکه حق هست استحقاق نیست. همین خوش کشف از عدم تلازم میکنه. منتها کاشف های دیگه بعد از عدم تلازم بازم داریم که میاد. حق اطاعت مولا. خب فعلیت به معنای اصطلاح مرحوم ناینی که باید باشه، یعنی اگر تکلیف به من تطبیق نشه، یعنی قضیه حقیقی مولا که جعل مولاست که مجعول در واقع چیز جعله، برای اینکه تبدیل به مجعول و فعلی بشه باید من تطبیق بشه، این که حتما باید باشه. نه حق تو حق ما عرض کردیم به عنوان یه حق، اصلا از اینا مطلقه، چون قضیه حقیقی است. مولا حق اطاعت به من داره در هر تکلیفی که فرض، هر تکلیفی که فرض حق اطاعت داره، این قضیه حقیقی است. تکلیفی به الحمد شایع پدید اومد اطاعت هست، نبود نیست. خب بله، حق اطاعت به نحو قضیه حقیقیه که هست در خودشه. حق اطاعت مولا به ما به نحو قضیه حقیقی که کل ما فور زمنت تکلیف لهو حق و طاعت فی، این که روشن دیگه هست. بفرمایید. یعنی حق و طاعت هم استیفا میشه دیگه. چرا ندارم؟ رو عنوان خودش هست، مثل المستطیع حج. در المستطیع حج شما حکم ندارید، المصیحه هیچ که جعل مولا که فعلیه. حالا وارد این بحث نشیم، انشالله اگر عمری داشتیم و بحث تکلیف و اینا پیش اومد و واجب مشروط و معلق اونو عرض میکنم که مثل محقق عراقی اینا بر همین میگن که تکالیف از ازل فعلیاتن. میگه جعل مولا رفته رو فرض، واقع از آخوندم گرفته این حرف را، در شرط متأخر یادتون هست آخوند میگه رو فرض فعلی میشه. مولا از ازل داره میبیند مستطی را، رو مستطی وجوب حج میبره. این وجوب حج رو مستطی بالفعله، حال و غیر حال نداره، حال و غیر حال نداره. حالا این دیگه انشالله سر جا خودش. یه وقتی مرحوم، خب این حرف مرحوم آغازی های عراقی دیگه که رو فرض احکام فعلیاتن، اصلا فقط فاعلیتش به تطبیق ماست. اگر تطمیناش فاعلیت نداره، اما رو فرض فعلیاتن. من اگر مستطی نباشم تحریک نمیکنه تکلیف مرا، چون به من تطبیق نشده. اما مولا حج مستطی را از ازل خواسته. بعد اینطور نیست که اگر کسی مکلف شد مستطی شد تازه مولا بیاد بگه خب حالا من تو میخوام، اصلا اینا نیست. مولا از ازل فقط مستطی دار رو دیده، گفته المستطی یا حج. مولا رو همینا حق اطاعت داره. هر کس مستطیع شد بالفعل میشه، نشد اون نشد. حق مولویت به معنی که رو کسی که تکلیف داره حق مولویت داره، همه همینطوره. رو فرض تکلیفش حق. من عرضم این است که حق مولا برای اطاعت کردن عبد یه حق واقعیه، و هر وقت که تکلیف بالفعل شد مصداقش میشه، نشد نمیشه. این حقوق ما برخواسته از خالقیت مولاست، رازقیت مولاست، سلطان مولاست، حکومت مولاست. اینا مگه تغییر میکنه؟ خب سر جا خودش هست. بله، برای اینکه استیفا بشه این حق، برای اینکه حق به ما تطبیق بشه، این البته باید یه تکلیفی باشه. حالا بذارید بریم جلوتر، ممکن اینا رو شما اصلاح کنین، اصلا از اطاعت امر و نهی هم ببرید بیرون. ممکنه حالا ما بحث کنیم ببینیم. بله. حالا اون یه بحث دیگه ایه. ببینید آخه شما هی داره خلط میکنه، شما داره بحثا رو خلط میکنید، صبر کنید گوش بکنین. نه گوش بکنین، شما عنایت بکنین. این که مولا میتونه حقش رو ساقط کنه در بحث رد از قطع اینا مطرح میشه. این که مولا میتونه حقش رو ساقط کنه، ولی نوع حق چیه که قابل سقوط هست یا نیست؟ کی گفته مولا میتونه حق خودش رو ساقط کنه؟ حق ذاتی خودش رو میتونه ساقط کنه. این که حق اصلا ماهیت قابل اسقاطه، اینم یه بحثیه. اتفاقا من خودم روی خیلی فکر کردم که یکی از راه‌های اثبات فرق بین حق طاعت و الزام عقلی همینه. الزام عقلی رو مولا نمیتونه ساقط کنه، اما حق یا حد که را که موضوعش موضوع استحقاق قابه، اما حق را ممکن کسی بیه میشه اسقاط کنه. اما در بعض از حقوق هم اینطور نیست، در بعض از حقوق اینطور نیست. مثلا همین حق طاعت مولا، اگر مولا بگه تو منو اطاعت نکن، شما میتونید تصدیقش کنید؟ در نه، هم تو بی خود نگید آره همینطور دلتون میخواد چیزی میگید. در بحث بعدی در کتاب قطع همینه دیگه، که آیا شارع میتونه ردع بکنه از عمل به قطع؟ اونجا تقریبا همه قبول دارن که نمیشه، نمیشه. نه از باب این که حقی رو قابل اسقاط، قابل انطباق نیست بر خودش، اب نمیتونه تصدیق کنه مولا را. نه خلط نشه، همین قابل تطبیق نیست. اب چرا ایصالش ممکن نیست؟ چرا ممکن نیست؟ نه قطع نداشته باشه. نه این نه نمیتونه بگه، مگه گفتم که صوت میگه. تصدیق مفاد نمیتونه بکنه. چرا تصدیق مفاد نمیتونه بکنه؟ چرا نمیتونه؟ شما خب بحث مفصلی اونجا. ایده مثل محقق عراقی به تناقض در تصدیق عقل در احکام مترتب بر قطع میدونن. آخه چه مشکلی پیش میاد؟ شارع بگه تو وقتی قطع داری من وجوب دارم، اطاعت نکن، عمل نکن به قطعت، به کجا گیر پیدا میشه؟ نه میگه عمل نکن به وجوبی که من گفتم، کجاش موزی؟ وجوبه مرتفع میشه یا حکم عقل به اطاعت مرتفع میشه؟ چیش مرتفع میشه؟ محققین درستم میگن، مثل محقق عراقی میگه در حکم عقل به اطاعت تناقض پیش میاد، چون وجوب موضوع حکم عقل است به نحو قطعی. شهید صدر اینجا میگه نه، شارع میتونه در همین هم اجازه بده. خب اون تو حرف نادرستیه. ما در دورهای قبل مفصل این رو بحث کردیم، حق با مثل محقق عراقیه. اگر بیا استدلالتون چیه، میگیم همین تناقضی که میفهمیم کاشفه، که حکم عقل به لزوم اطاعت مطلقه. اگر مطلق نبود تناقض احساس نمی کردن. اگر معلق بود به عدم اذن مولا، خب مولا اذن داده، خب چه اشکالی داره؟ نمیتون چرا ایصال نمیشه؟ نمیگه که وجوب نداره، میگه وجوبی که بهت گفتم اطاعت نداره. مثل این که بگه من حق اطاعت بر تو ندارم ایها العبد. چی میگه؟ خب ایشون میگه، ولی درست نیست. حکم عقلی به لزوم وجوب تعلیقی نیست، الا تامه بر لزوم اطاعته. بله حالا اینا دیگه بحث شده، مراجعه کنیم. اون تو الان خیلی رب به بحث ما پیدا نمیکنه، باید مراجعه کنیم. یه بحث مهمی. عرض من اینه، این که مولا حق اطاعت رو اسقاط کنه نکنه، یا لزوم اطاعت تعلیقی یا نیست، بحث های دیگری است. ما الان بحثمون سر اینه که این حق دار مدار علم و جهل ما نیست، این یه بحثه. اما قابل اسقاط یا نه یه بحثه، قابل رد تکلیف یا نه بحث آخریه، سر جا خودش. خب انشا که حق نمیخواد که بود، انشا که اصلا بحث درش نبود. بله. اما حق اطاعت مولا بأس و زجر نیست.
حق اطاعت که من
بله میگم. بله حق اطاعت. چرا؟ نه حق اطاعت مولا است. ما میگیم قضیه حقیقیه است. مطلقه. مولا حق مولویت داره. مولا مولاست. حق مولویت بر عبد تام. هر کجا که موضوع پیدا کرد استیفا میشه، موضوع پیدا کرد استیفا نمیشه. حق اطاعت مولا هست، ربطی به این حرفا نداره. این یه بحث. حالا دیگه میخوایم بحث دیگه بکنیم، بحث فوق العاده دقیق، یک دقیقتر از بحث قبلی، باید توجه بکنید، عنایت بکنید. ما از یه منظر دیگه میخوایم نقد دیگه بر شهید سهل بکنیم و اون اینه، خوب دقت بکنید، که موضوع استحقاق عقاب چیه. ما در جلسه گذشته گفتیم با عنایت و تأمل در ماهیت حق و تأمل در این که ما سه تا گزاره و قضیه داریم، اینا از هم جدان، اما نگفتیم موضوع استحقاق عقاب دقیقا چیه. حالا عرض میخوایم بکنیم استحقاق عقاب بر مخالفت تکلیف موضوعش حد که مولاست. دقت بکنید، ریشه استحقاق عقاب حد که مولاست و لذا در موارد تجری ما به تبع محققین ریشه رو حد که میدونیم و تجری و اسیان بالحمل شایع واقعی ریشهشون یه چیز حد که. اگر مولا تکلیفی در واقع داشت به من واصل شد و من مخالفت کردم که مصداق اسیان واقعیه، اینجا چرا استحقاق عقاب داریم؟ چون حد که مولاست. در جایی که در عالم واقع تکلیف نیست و من قطع دارم که تکلیفی هست، مثل موارد تجری، ولی اسیان میکنم، یعنی نمیارم مورد قطع را اگر واجبه، یا حرام رو ارتکاب میکنم، حرامی که تخیل کردم، اینجا همون حادثه یه حد که رخ میده و موضوع استحقاق همین حد که. لذا برخلاف مرحوم شیخ انصاری و مرحوم آخون که هر کدوم در باب تجری یه چیزی میفرمان، مرحوم شیخ که سوء سلیقه میفرمان، مرحوم آخون بر عرض میکنم اراده سوء عقاب رو میبینه، ما میگیم عقاب بر عمل خارجی حد که و اون سوء حد که، همین که شما الان به من بد بگید میشه حد. نه نه، حالا بذارید من برم جلو، وقت برای شما نشون میدم که اصلا، حالا بذارید بریم جلو، پس چیز عجیب فکرم به شما عرض بکنم که اصلا حد باید گوش کنید، حد حتی به امر و نهی هم نمیخواد. حالا بذارید بریم جلو، ما در اسیان واقعی حد که داریم، در تجری هم حد که داریم، حالا دیگه بحثی مرحوم تجری، من فقط خواستم به ذهن شما بیارم، در اونجا محققین مثل مرحوم عراقی، مثل مرحوم آشرام حسین اصفهانی، شاید شهید صد هم همینطوره، دیگر بزرگان تجری را از باب اینکه حدکه موضوع استحقاق میدونن و در اینجا اون چی که رخ میده این اسیانه. چرا؟ چون میگن ریشه استحقاق عقاب این نیست که تکلیفی باشد و مخالفت کنی، صدق حد که باید بکنه، هر کجا مولا حد که بشه به حکم عقل استحقاق عقاب هست. حد که چیه؟ اینه که شما در وجدان خودت تکلیف رو ببینی و مخالفت مولا کنی. حرف درستی هم میزنن. اون اراده نادرست من در باب تجری حیث تعلیلی است برای عروض عنوان حدک بر همین عمل خارجی. اینایی که میگم نمیخوام ذهن شما مشغول کنم، میخوام بگم فقط اشاره به اون نقطه های اساسی بحث در تجری داره میکنم، بعد بهت مطالعه کنید. خلاصه در تجری چند تا مسلکه، مسلک محققین مثل مرحوم اصفهانی، مثل محقق عراقی، و بعد خیلی تبعیت کردم و حرف درستی هم از ما، همین اختیارمون اینه که در تجری عمل من آب داره میخورم، داره آب میخورم، این شراب نیست، ولی چون به خیال این که شرابه و قطع دارم شرابه، دیگری میخوره، نگید فلانی در روی منبر شراب خورد. عرض میکنم شرابه قطع داره، با وجود این قطع دست میبره و میخوره، با همین کار داره حدک مولا میکنه. عنوان حدک بر عمل و آب خوردن خارجی تکوینیه، اما عمل او با این قطع مصداق حدک مولاست. چرا؟ گوش کنید. نه انا... نه که قصد حدک بکنه، نه مخالفت خودش ذاتن حدکه، نه همچی چیز لازم نیست. و مثل این در بحثای تقنین هم گفتن دیگه، در توهین و اینها گفتن بعضی چیزها خوش توهینه، مثلا آدم بزنه تو گوش کسی نفلش بکنه بگه من هیچ توهینم به تو نکردم، که نمیشه. خیلی حالا بله در حد علت تام، علت تام برای استحقاق عقاب حدک. حالا بعضی مبانی من چیکار دارم، من نه همچین چیزی نیست. حدک علت تام است برای استحقاق عقاب، حدک علت تام است برای استحقاق عقاب. در تجری اینطوره. خب حالا این بحثی که میخوایم بکنیم، حالا روش فکر کنیم، وقتم داره تمام میشه، فکر کنید. ما نقد دومم به شهید صد اینه که حق و طاعه و الزام عقل به اطاعت که تکلیف عقلیه، اینها دخیل نیستند در ترتب استحقاق بر حدک، نه محمولا نه موضوعا. خب دقت کنید، یه حرف جدیدی هست غیر از حرف قبلیه. ما میخوایم بگیم که ریشه استحقاق هم تنجیزه، اصولین میگفتن ریشش حدکه و حق و طاعه و مسئله الزام عقل به اطاعت مولا در حدک موضوعا و در استحقاق عقاب محمولا هیچ دخالتی نداره. حدک مولا، نه حق مولا، حدک مولاست. همین میخوام بحث کنیم دیگه. حالا همین تعجب شما، ما حرفای میزنیم که شما را بیفتید دیگه، حالا ولو که علیه خود ما را بیفتید اشکالی نداره، ولی روش فکر کنید. ما میخوایم بگیم که یه آزمایش عقلانی بکنید. فرض کنیم که عقل ما مثل کورچشمی که بعضی رنگا رو نمیبینه، عقل ما هم کور حکمی داشت، یه جاهای حکم نداشت، حق اطاعت رو نمیدید و حتی الزام به اطاعت مولا هم نمیدید. اگر فرض کنیم در یه عالمی واقع هستیم که عقل من حکم نکرده به طاعت مولا، عقل من الزام به طاعت نیورده، اما حد که محقق شد، حالا فعلا فرض موضوع میکنیم راجع به محمول، بعد راجع به حد صحبت میکنم. من اینا فکر کردم خیلی خوب دیگه، حالا فردا بفرمود نمیشه، تا فردا فرجی حاصل میشه انشاءالله، خواب نما میشید، بالاخره چیزی حل میشه براتون. گوش بکنید، ما همه بحث میکنیم که آیا حق و طاعه و الزام به طاعت در صدق عنوان حد دخیله یا نه. یه بحث، اگر در صدق دخیل نیست، در محمول دخیله، در محمول که مسلماً دخیل نیست، هر کجا حد که مولا صدق کنه مسلماً استحقاق آب هست، ولو حق و طاعه نباشه یا باشه، اگر حد صدق بکنه مسلماً استحقاق آب هست به حکم عقل، در این هیچ تردید نیست. تنها طلبی که شما میتونید از ما بکنید فقط اینه که اگر حق و طاعه نباشه، اگر الزام عقل به طاعت نباشه، عنوان حق صدق نمی کنه. حالا ببینیم هست یا نه، فکر بکنید تا فردا، فکر کنید ها، نه اینکه همینطور بشینید همدیگر نگاه کنید. الحمدلله رب العالمین.